أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض ما در فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بود در این نقطه که آیا در مجاری اصول عملیه استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه. ایشون مطلب رو دو قسم فرمودن. قسم اول اون اصول عملیهی که نه تنها در آن اول اقتضا دارن، وقتی اصل جاری کردیم متکفل بیان حکم است نسبت به آن اول، آن دوم و آن سوم به بعد. این رو عرض کردیم روز گذشته. قسم دومی رو ایشون عنوان می فرمایند که در این قسم دوم اصول عملیه متکفل حکم در آن دوم نیستن دیگه، در آن اول متکفل حکمند. این که اینا چه اصولی هستند خود ایشون مثال میزنند، اینو عنایت بفرمایید. تعبیرشون اینه: ان لا یکون الاصل متکفلا لبیان الحکم فی زمان ثانی و ثالث کما اذا شککنا فی طهارت ماء فحکمنا بطهارته للاستصحاب. حالا استصحاب رو مثال میزنن، ما استصحاب طهارت ما رو جاری کردیم یا لقاعدت طهاره، ثم غسلنا بهی صوبا متنجسا، با همین آبی که مستصحب و طهاره هست یا محکوم به طهاره هست یه صوب متنجسی رو تطهیر کردیم. خب مراد از این تطهیر اگر آب قلیل باشه این است که آب وارد باشه بر صوب متنجس مثلا. حالا ایشون می‌فرمایند که اگر این نبود که ما جریان استصحاب یا قاعده رو در ماء داشتیم، مقتضای ملاقات این ماء با نجاست استصحاب نجاست بود دیگه. وقتی ما با نجس ملاقات بکنه نجس میشه. فرض کنید آب قلیل باشه، واردم نباشه، حالا وارد من مثال زدم اشتباه بود، وارد نباشه، آب قلیل با ملاقات با صوب متنجس نجس میشه. وقتی که نجس شد، اینجا ما چیزی که داریم اثار به اصطلاح استصحاب نجاست در حالات سابقه نجاست میشه دیگه. در اینجا بعد از تطهیر صوب با آب به اصطلاح مستصحب الطهاره، استصحاب نجاست در صوب رو داریم. ایشون میفرمایند که در این آن ثانی مرادشون زمان ملاقات با صوب نجسه. اینجا اصالت و طهارهی که ما در ما داریم یا استصحاب طهارت حاکم می شود بر استصحاب نجاست در صوب. خب حاکم میشه از باب اینکه اصل سببی است. اصل سببی همیشه حاکم هست بر اصل مسببی، موضوع اصل مسببی رو از بین میبره. خب ایشون میفرمایند که اون اصالت و طهاره یا استصحاب طهارت در ماء، این مقدم میشه بر استصحاب نجاست. این معنا رو مثال قرار میدن برای جایی که اصل مثل استصحاب طهارت یا قاعده طهارت متکفل آن دوم و سوم در موضوعات نیست. توجه بفرمایید، این عبارت ایشون رو من میخونم، این ممکنه الا اجاب کنید: فلولا جریان الاستصحاب او القاعده فی الماء لکان مقتضى الاستصحاب فی الصوب هو النجاسه، لکن الحکم بطهارت الصوب من آثار طهارت الصوب الثابته بالاستصحاب او القاعده فیکون الاصل الجاری فی الماء حاکما على استصحاب النجاسه فی الصوب لکونه سببا و یکون الاصل الجاری فی الماء متکفلا لحدوث الطهاره فی الصوب فقط ولا یکون متکفلا لطهارته فی الزمان الثانی و الثالث. فبعد قسل صوب بالماء المذکور لو شککنا فی ملاقاتهی مع النجاسه لا مانع من جریان الاستصحاب فی طهارت صوب او فی عدم ملاقاتهی للنجاسه. این آیت فرمودید این اتفاقی که در اینجا افتاده عبارت از این است که شما این ما مستصحب الطهاره ملاقات کرد با صوب متنجس، در صوب متنجس اگر این ماء مستصحب الطهاره یا بناء بر طهارت گذاشته شده اگر این رو نداشتیم استصحاب نجاست در این صوب جاری میکردیم، اینجا جاری نمیکنیم. چرا؟ برای اینکه استصحاب طهارت در ماء مقدم است بر استصحاب نجاست در صوب. درست شد؟ حالا این صوب اگر هر ملاقاتی بعدن بکنه، مثلا با نجس ملاقات کنه، ما در صوب هیچ اشکال نداره استصحاب طهارت جاری کنیم. چرا استصحاب طهارت جاری کنیم؟ چون طهارتش با اصالت و طهاره قبلا ثابت شده، این طهارت رو ما داریم و بعد ملاقاتی که صورت میگیره در اونجا این ملاقات چیه؟ ملاقات مشکوکه. ملاقات مشکوک که شد استصحاب طهارت رو در صوب جاری میکنیم. اینجا استصحابی که در ما جاری کردیم اینجا دیگه اثر نداره. درست شد؟ این فرمایش ایشونه. فرمایشی دارید؟ بله. ببینید اصل مطلب رو تصویر بکنیم. ببینید ایشون مثالی که میزنن، اولا حالا ایشون بیانی که دارن در اینجا، حالا عرض میکنیم این بیان ناظر به کلام مرحوم نائینیست رضوان الله علیه، بیانی که اینجا دارن میفرماین ما در اصول عملیهی که مجرای استصحاب بخواد بشه دو قسم داریم. یک قسمی که این اصول عملیه متعرض حال حکم در آن اول و دوم باشه، مثل اصالت و طهاره اینا که مثال زدیم، در این حرف نداریم. قسم دوم اینجا تصویر میکنن، حرف ما در قسم دوم. در قسم دوم ایشون میفرماین اصولی میشه تصویر کرد که این اصول رو اگر جاری کردیم متعرض حکم در آن دوم و سوم نیست. درست شد؟ مثال میزنن. مثالی که میزنن مایی داریم که شک در طهارتش داریم، حالت سابقه طهارت داره، استصحاب طهارت در ما جاری میکنیم یا قاعده طهارت اگر حالت سابقه نداریم. اما ما طاهر میشه با اصل. این ما که طاهر شد بعدن این ما ملاقات میکنه با صوب نجسی. درست شد؟ البته به اصطلاح محتمل و نجاسه صوب نجس. ببینید این صوب نجس ملاقات میکنه، این آب طاهره دیگه، طاهره با استصحاب طهارته، با صوب نجس که ملاقات کرد صوب رو باید پاکش کنه دیگه، صوب رو پاک میکنه. صوب رو که پاک میکنه این میشه آن اول. آن اول این استصحاب طهارت یا قاعده طهارت جاریه. چه جور جاریه؟ به این معنا جاریه که نمیگذاره شما استصحاب نجاست در صوب دیگه داشته باشید، حاکم میشه. این تمام شد. حالا این صوبی که با ماء اصالت و طهارتی پاک شد، اگر این صوب بعدن ملاقات بکنه احتمال ملاقات با نجس بدیم این صوب رو، ما اینجا هیچ اشکالی نداره بیایم استصحاب طهارت در صوب جاری کنیم یا در این صوب قاعده طهارت جاری بکنیم. پس اون استصحاب طهارت ما که اول داشتیم دیگه اینجا اثر نداره، بلکه اینجا اصل دیگر میخواد. درست شد؟ حالا نه مسببی، ببینید مثال ایشون، اجازه فرمایید ببینید ایشون سببی و مسببی رو در آن اول میگیرن. در آن اول که صوب ملاقات، صوب نجس ملاقات با این آب کرد، اینجا شما قاعده طهارت جاری میشه، استصحاب طهارت هست و این بر استصحاب نجاست در صوب مقدمه، این آن اوله. در آن دوم ببینید ایشون بفرمایند این صوبی که طاهر شد با این ما اگر ملاقات دیگه داشت با نجاست، اگر ملاقات دیگه داشت این میشه آن دوم، ملاقات دیگه که داشت اونجا شک میکنید که این صوب نجس شد یا نجس نشد، اینجا استصحاب طهارت در صوب جاری میکنید. پس اون اصالت و طهارت در ما متعرض حکم این صوب در آن دوم نشد، درست شد؟ استصحاب طهارت بخواد یا اصالت و طهارت بخواد، این بیان ایشونه. خب هیچ حرفی ندارید شما که اینجا، درسته؟ مشکل نداره؟ حالا بله احسنتم منتظر همین اشکال بودیم، احسنتم شما دقیق دست گذاشتید تو نقطه اشکال. فرمایش مرحوم آقای خویی خیلی خوب، همه حرف درسته، اما ما مسئلمون اصالت و طهاره یا استصحاب طهاره در ماء یا در صوبه؟ ما در ماء اصالت و طهارت قاعده طهارت داریم، استصحاب طهارت داریم، این جاریه، آن اولش باشه، حتی با صوب هم میاد ملاقات میکنه با صوب نجس، فرمودید حاکمه، حاکم یعنی اصل جریان داره که حاکم میشه، درست شد؟ اختزاشو داره. بعد شما آمدید مسئله رو بردید روی صوب، درست؟ موضوع رو صوب قرار دادید، خب موضوع عوض شد. الان من اگر این صوب تطهیر شده با ماء طاهره به اصالت و طهاره یا با استصحاب طهاره، این صوب طاهره اینجوری اگر ملاقات دیگر با نجاست داشت، خب این صوب حالت سابقه طهارت داره، خود صوب ولو حالت سابقش ناشی از چیه؟ ناشی از اصالت و طهاره، اما این حالت سابقه رو داره، این حالت سابقه رو وقتی داشت من شک کردم در نجاستش، این حالت سابقه رو میکشونم. اینجا ایشون این معنا رو مثال قرار دادن در جایی که استصحاب طهارت یا اصالت و طهاره متعرض حکم در آن دوم و سوم نیست، این مثال اونجا نیست، اینجا صوب موضوع عوض شد، اونجا ماء بود اینجا شد صوب. شما استصحاب طهارت در صوب دارید جاری میکنید، استصحاب طهارتی که قبل داشتید در ماء داشتید، اینجا متعرض حال دوم نیست، این معنا نداره، درست؟ البته حالا اجازه فرمایید مستقیما حالا اون نکته‌ای که شما میفرمایید من عرض بکنم. پس اینو عنایت بفرمایید، اینجا موضوع عوض شد، شد صوب، اینو قبول دارید یا نه؟ موضوع عوض شده، منتها آقا یا ممکنه در نظر شما هم بیاد خب این حالت سابقه ای که ما در صوب داریم و استصحابش میکنیم این برگرفته از همون چیه؟ از همون استصحاب طهارته. اگر اینه پس اصالت و طهارت در ما یا استصحاب طهارت در ما متعرض این آن دوم و سوم هم هست، نه اینکه نیست، این مثال برای متعرض نبودن نیست. اگر منظورتون این است که این اصل اثر نداشته باشه، نه خیر، اثر این استصحاب طهارت در ما یا اصالت و طهارت در ما باقیه، حتی در صبح باقیه، چون استصحابی که ما در صبح جاری میکنیم این استصحاب در واقع همون طهارت مستصحبه سابق رو داره میکشه، پس اثرش باقیه. پس اون استصحاب طهارت اولیه یا قاعده طهارت اولیه به اعتبار خودش باقیه، ولو موضوع عوض شده، اما اعتبار باقی او هست که در اینجا تبیین حکم برای ما میکنه. چرا این رو مثال قرار دادید برای جایی که اصل متعرض حال دوم و سوم نباشه؟ درست شد؟ پس این ما این رو حالا اشکال البته بخواستیم بعد بگیم. فرمایش مرحوم آقای خویی که در اینجا مثال، این مثالی که اینجا آوردن، این مثال برای بیان و فرمایش خودشون نیست انصافا، و ما اصلی که متعرض حال دوم و سوم نباشه گیر نیاوردیم. استصحاب طهارت جاری میکنیم، قاعده طهارت، قاعده حلیت، این باقی هست، بعد میایم میگیم در کلام ناینی باقی هست مادامی که علم به خلاف پیدا بشه. تا علم به خلاف پیدا نشده یعنی حالت شک باقی است، درست؟ مادام که این حالت شک باقی است، شک موضوع در اصول عملیه، موضوع که محققه و تحققش باقی است، حکمش هم جاری است دیگه، حکمش هم جاری است. پس این دو قسم کردن ایشون وجه نداشت، ما یه قسم بیشتر نداریم در اینجا. خب نظر مبارک ایشون برابری این شد، یعنی این قسم دوم ایشون رو ما اصلا باید ندیده بگیریم، حالا بگیم از خلاف مقرر یا هرچی، اما ایشون عنایت به این جهت نفرمودن. این مثال رو اگر ما دقیق بخوایم بررسی بکنیم، اتفاقا دلالت میکنه که اصل، حالا نه اینکه عین حکم، موضوع عوض میشه صوب ما، اما اثر حکم اولی باقی هست در آن دوم، در آن سوم، در این صوب. این صوب 100 تا ملاقات هم داشته باشه، ملاقات با مشکوک و نجاسه، اینجا چیه؟ همون اصالت و طهاره اولی هست که جاری هست، یعنی در موضوع دوم هم سرایت کرده اون اصالت و طهاره. خب این اثرش چیه؟ متکفل حکم در آن دومه، در آن سومه، نه اینکه متکفل نیست. که شما بگید چون استصحاب طهارت دوباره جاری میکنیم پس اون اصل کارساز نیست در اینجا، نه. حتی اگر در اینجا اون آب این مستصحاب طهاره است دیگه، این صوب که طاهر شده با این آب، این صوب که طاهر شد با این ماء ملاقات کرد، این مستصحب و نجاسه بود خودش، با این ماء طاهر استصحابی ملاقات کرده و طاهر شده. الان که طاهر شده، حتی استصحاب هم نخواهیم جاری بکنیم، خود حکم به طهارت باقی هست تا کی؟ تا زمانی که علم به نجاست پیدا بکنه. استصحاب به اصطلاح طهارت نمیخواد، برای چی استصحاب طهارت اصلا جاری بکنیم؟ این صوبه، این صوب طاهره، طاهر به احراز، احراز و طهاره ما در اصل داریم دیگه، طهارت واقعی که نیست، احراز و طهارته. شما بگید حکم ظاهری یا هر چی بخواید بگید، احراز و طهاره است. این احراز و طهاره در صوب باقیه. مادام که علم به ملاقات به نجاست و تغییر پیدا کردیم، این برطرف میشه. مادامی که این علم نیامده، خب این طهارت صوب ناشی از طهارت ما باقی هست، باقی هست. پس چرا میفرمایید اصل متعرض حال دوم و حال سوم نمیشه؟ درست شد؟ پس این قسم دوم رو ما اصلا حذف باید بکنیم از بیان ایشون، یک قسم بیشتر نداریم. ایشون آمدن در اینجا یک بیان صاف ساده و واضح فرمودن که اصول عملیه اصولی است که اینها اگر حکم را به نحو احراز و تعبد برای ما بیان کردند، این باقی هست. منتها ایشون مثل استاد بزرگوارشون مرحوم نائینی این تصریح را نمی فرمایند که این باقی هست تا زمانی که علم به نقیض پیدا بکنیم، علم به نقیض پیدا بکنیم. حالا علم یا علمیش هم فرق نمی کنه، بعدا مرحوم میرزا خواهد گفت نقیضش به اصطلاح پیدا بشه. این نظر مبارک ایشونه. مرحوم نائینی رضوان الله علیه بحث رو در اصول عمیق‌تر عنوان فرموده. ما در اینجا در نوشتم اینجور نوشتیم که فرمایش مرحوم آقای خویی ناظر هست به کلام مرحوم میرزا، یعنی ایشون میخوان از اون تعقیدهایی که در کلام مرحوم میرزا هست خودشون رو خلاص کنن. تعقید نیست، اشکاله، اما اون اشکالات رو داریم. حالا عرض خواهم کرد خلاصیش هم خیلی راحت نیست. مرحوم میرزا میفرمایند که تعبیر ایشون رو به ما یستشکر که آیا در معدای استصحاب باز میشه استصحاب جاری کرد؟ حالا استصحاب نباشه، معدای اصول عملیه، استصحاب میشه جاری کرد یا نمیشه جاری کرد؟ در واقع اون حکمی که احراز شده است به استصحاب یا به قاعده طهارت، اگر اون حکم مشکوک شد در ادامه، دوباره بیایم استصحاب جاری کنیم، دوباره بیایم اصالت الحل بیاریم، خب مثالا میزنن شی مستصحب و طهاره یا مستصحب و نجاسه هست، بعد شک کردیم در بقاء طهارت یا نجاسه، اینجا استصحاب دوباره میتونیم جاری کنیم، استصحاب در مجرای استصحاب. حالا استصحاب و اصل فرق نمی کنه، منتها اصول محرزه و غیر محرزه در کلام نائینی پیدا میشه که این خیلی اهمیت داره. خب ایشون میفرمایند این در استصحاب گفتیم اشکل بن زالک از نظر مرحوم میرزا جریان استصحاب هست در معدای اصول غیر محرزه. اصول غیر محرزه مثل اصالت البراءه، اصالت الطهاره، امثال اینا، چون اشکال را ایشون از این ناحیه میدانه بناءً بر این مبنا که یقینی که ما در استصحاب داریم و اخذ شده در ادله استصحاب، این یقین مأخوذاً على وجه تنجیز و تعذیر، این یقین باید منجز و معذر باشه، درست شد؟ منتها در اصول غیر محرزه ما میخواهیم جای این یقین استصحابی معدای اصل رو بنشونیم، درست شد؟ یعنی در اینجا مشکلی که هست، اشکالی که ایشون میفرماید از این حیثه که ما استصحاب که میخواییم جاری کنیم، یقین مگه میخواییم یا نمیخواییم؟ یقین میخواییم. خب شما در معدای استصحاب نه، در معدای اصالت و طهاره، اصول غیر محرزه، در معدای اصالت و طهاره شما یقینتون کجاست؟ یقین فقط این معدای اصل دیگه، یعنی همون تعبدی که شارع کرده یقین شماست. خب این یک مقدمه میخواد، و اون این که آیا احراز اصلی، اصل غیر محرز، آیا معدای اصالت و طهاره جای یقینی که در استصحاب اخذ شده من کان علا یقینن فشکه فلیمز علا یقینه جای این میتونه بشینه؟ یعنی احراز اصلی، احراز اصالت و طهاره یا قاعده طهارت، حالا قاعده طهارت رو احتمال میده مرحوم آزیای عراقی که اصل محرز باشه، حالا میگیم حالا ما اصل غیر محرز بگیریم، قاعده طهارت نمیگیم، اصالت و طهارت، قاعده هلیگت، اینها شما اون حکمی که ما با این اصل احراز میکنیم و به دست میاریم، ما باید با یه مقدمه ثابت بکنیم که این جای یقین میشینه. وقتی ثابت کردیم جای یقین میشینه، اون وقت میتونیم در مجراش استصحاب جاری کنیم، و الا اگر به این مقدمه نرسیم معنا نداره که ما بیایم در اینجا استصحاب جاری کنیم بدون اینکه یقین داشته باشیم، این یقین باید احراز بشه. پس اینجا این مقدمه رو میخواد، ایشون میفرماید مثال میزنن مثل اینکه طهارتش یا حلیت یا حرمتش معدای اصالت و طهاره اصالت و حلیت، ثم شک فی بقاء معدا هذه الاصول لاحتمال طرف ما یوجب النجاسه والحرمه فالحلیه فاستصحاب بقاء معدا هذه الاصول اشکل من استصحاب بقاء معد الاستصحاب. اینجا معدای این اصول غیر محرزه را استصحاب کردن، این مشکل تر است از جایی که بخوایم در مجرای استصحاب دوباره استصحاب جاری کنیم. چرا مشکل تره؟ برای اینکه در اصول محرزه مثل استصحاب، معدای استصحاب، ما یک گوشه چشمی به واقع داریم. میگن اصول محرزه، یعنی چی اصول محرزه؟ یعنی احراز واقع میکنه، درست شد؟ یا میگن اصول تنزیلیه. چرا میگن اصول تنزیلیه؟ یعنی تنزیل میشود معدای استصحاب منزلت الواقع، درست؟ ما اینو در استصحاب داریم، اما در اصالت و طهاره که این رو نداریم، ولذا چون اینجا محرزه هست، احراز واقع، یه وجهی داره که ما بتوانیم بیایم جای واقع بنشونیمش، جای یقین واقعی بنشونیم، اما در اصول غیر محرزه این توجیه هم نداریم که این وجه اینجاست. حالا ایشون میفرمایند که ایشون الان اینجا توجه به این معنا نمیفرمایند نائینی، چون نظر مبارک ایشون یه نظر وسیعی است در اینجا که میایم و میگیم ایشون میفرمایند این اشکال نیست در واقع، این اشکالی که ما گفتیم، یعنی جایگزینی معدای اصل غیر محرز مثل اصالت و طهاره به جای یقین گیری نداره، چون مراد ما از یقین در استصحاب مطلق الاحرازه. مطلق الاحراز میخواد احراز وجدانی باشه یا احراز تعبدی باشه. احراز تعبدی هم فرق نمیکنه، احراز تعبدی با اماره باشه یا احراز تعبدی با اصل باشه. بلکه ایشون منشأ اشکال را میفرمایند گیری که ما داریم در این که بیایم استصحاب رو در مجاری اصول جاری کنیم عبارت از این است که منشأ اشکال میفرمایند، و اون این است که در اینجا معدای اصول تعبدی که ما در موردش داریم در اصالت الهلیه در استصحاب همشون فرق نمیکنه، محرزه و غیر محرزه، شارع میاد تعبد میکنه، بنا میگذاره، در استصحاب هم بنا داریم دیگه، در استصحاب طهارت شارع میاد بنا بر طهارت میگذاره، در اصالت و طهارت بنا بر طهارت میگذاره. این بنایی که بر طهارت میگذاره تعبدی است. این تعبد وقتی کرد، این تعبدش هست تا زمانی که علم به خلاف پیدا بکنید، این تعبد باقیه. درست شد؟ چرا این تعبد باقی؟ استدلال قبلا براش کردیم، چون ایشون قبلا استدلال دارن، اینجا دیگه ذکر میکنن. وقتی اینجا تعبد اصلی آمد، این تعبد باقیه تا زمانی که علم به خلاف بیاد. من شک دارم این ما طاهره یا نجسه، اصالت و طهارت جاری کردم، خب الان این آب رو دارم دیگه، دم دست منه، صبح تا شب دم دست منه، لازم نیست هر دم و ساعت من اصالت و طهارت جاری بکنم اینجا یا استصحاب طهارت جاری بکنم. چرا؟ چون یک بار اینجا بنا بر طهارتش گذاشته شده. اگر علم به نجاستش پیدا کردم، موردی ملاقاتی صورت گرفت، علم به نجاست پیدا شد، اون بناء تعبدی بر طهارت به هم میخوره. اما اگر علم به نجاست باقی، علم به نجاست حاصل نشد، من در همه این احوال اون شک اولیه‌ای که در طهارت و نجاست این آب داشتم باقیه. تعبدن شارع به من گفت بنا بگذار بر طهارت، و الا وجدانن که باقی بود. این شک وجدانی باقیه تا کی؟ تا وقتی علم به نجاستش پیدا بکنم. مادام که این شک باقیه، یعنی موضوع جریان اصل باقیه. وقتی موضوع دارید شما، چرا حکمش جاری نباشه؟ خب حکمش هم جاریستی که، حکمش هم همون اصالت و طهارتی بوده که بود. پس ایشون میفرماید اشکال اساسی که ما داریم در جریان استصحاب در مجرای اصول عملیه از این حیثه، و در این حیث فرق نمیکنه که این اصل از اصول محرزه باشه یا غیر محرزه باشه. این اشکال اصلی ماست که اینجا مرحوم نائینی میفرماید ما داریم، و الا اگر از این اشکال بگذریم، این معنا که ما بیایم عرضم به حضورتون که از ناحیه یقین اینجا گیر داشته باشیم، این مشکلی برای ما نیست. بعد ایشون میفرمایند که در معدای اصول محرزه اینجور بود، در معدای اصول غیر محرزه هم همینجوره. منتهای مسئله ای که ایشون دارند، میفرمایند در معدای اصول غیر محرزه، در اصول غیر محرزه اصالت و طهاره و امثال اینها، احراز واقع وجود نداره، وظیفه عملیه است. وقتی وظیفه عملیه شد، ما در اینجا استصحاب که میخواییم بکنیم، اینو توجه داشته باشید، ما بنای بر طهارت تعبدن داشتیم. اگر استصحاب طهارت به لحاظ ادراک طهارت واقعی میخواید بکنید، که ما طهارت واقعی علمش نداریم، اوکی چی؟ اگر طهارت ظاهریه که این همین بنا باقیه، ما مشکل نداریم. با وجود این اشکال اصلی، با وجود این ایشون به عبارت یمکن ان یقال به اون اشکال ورائی اشاره میکنن. اشکال ورائی این است که ما از این جهت گیر نداریم که معدای اصول قابلیت جریان استصحاب داره از نظر احراز یقین، یعنی گیر ما اصلا در احراز یقین نیست. یعنی اگر شما بیاید اون اشکال اساسی و اشکال اول رو برای ما حل بکنید، اشکال اصلی چی بود؟ اینکه بناء تعبدی باقی است تا علم به مزیل پیدا بشه، اون اشکال اصلیه. اگر این اشکال رو حل بکنید برای ما، عرضم به حضورتون که اون وقت این گیر دیگر وجود داره و اون این است که آیا معدیات اصول جای قطع و قطع طریقی می نشینند یا نمی نشینند. چیزی که ایشون دارند، عرضم به حضورتون که مطلبی که دارند، می فرمایند در استصحاب مراد از یقین که در اخبار استصحاب اخذ شده، من کان علا یقین فشکه فلیمز علا یقینه، مطلق احراز هست، مطلق احراز، نه اون یقینه خاص وصفی، مطلق احرازه. بلکه بالاتر میگن مطلق و مایوج از تنجیز و تعذیر، تعجیز و تن به اصطلاح تنجیز و تعذیر، اینا از شؤون حجیت دیگه که کأنه ایشون میفرمایند در اینجا معدای اصول مثل معدای امارات حجیت داره. وقتی حجیت داشت، حجتون علی المکلف، پس منجزون و معذرون، وقتی منجز و معذر شد پس میتونه جای قطع طریقی بچینه. درست شد؟ منتها ما در اینجا مشکلی که داریم که حالا بعدم میگیم، حالا حرفا رو دنبال میکنیم، این اساسه که این رو خود میرزا هم مشکل داره، اما مبناً یک طرف رو انتخاب میکنه که ما منجز که میگیم، میگیم منجز علل واقع، تنجیز واقع، مگه اینو نمیگیم؟ حجت معدای امارات میگفتیم منجزه، یعنی چی؟ یعنی خودش نمیاد یه حکمی در کنار واقع درست بکنه، همون واقع رو تنجیز میکنه. در اصول محرزه مثل استصحاب میام شبیه همین حرف رو میزنیم، گیری نداریم. اما در اصول غیر محرزه یک گیر اساسی ما داریم و اون این است که آیا در اصول غیر محرزه واقعا در اونجا هم میاد واقع رو تنجیز میکنه، حکمی در قبال واقع نمیاره؟ ما اصالت و طهاره داریم. اصالت و طهاره برای من چی درست میکنه؟ طهارت. این طهارت ظاهری است یا واقعی؟ ظاهری. حکم ظاهری همینه دیگه، حکم ظاهری درست میکنه. آیا این حکم ظاهری ربطی به واقع داره یا نه؟ این وظیفه عملیه منه، شارع آمده جعل کرده این اصول عملیه رو که من از حیرت و سرگردانی بیام بیرون. نجسه یا پاکه، گفته بگو پاکه، کار به واقع نداره که نشانی. کار با واقع داشتن زمانی هست که یه اماریتی نسبت به واقع داشته باشه، یه طریقیتی داشته باشه، مرآتیتی به قول مرحوم آخوند داشته باشه. این هیچی نسبت به واقع نداره، این حکم ظاهریه، معدای اصول غیر محرزه. یعنی یک حکمی شارع جعل میکنه برای من به عنوان وظیفه عملیه من، جدای از واقع، جدای از واقع. این حکم ظاهریه. وقتی حکم ظاهری شد، ما چجور این رو بیایم جای یقینی بنشانیم که تازه با ضرب و زور در اونجا درست کردیم؟ من کان علا یقین فشکه فلیمز علا یقینه، مراد از اون یقین احراز واقعه، اما وجدانن او تعبدن، مگه این نبوده؟ یقین رو ما آمدیم اینجور درست کردیم به اعتبار اینکه نشانه از واقع داره. خب اون اصلی که هیچ گونه نشانه ای از واقع درش نیست، چجور جای این یقین ما بنشانیم؟ چجور این یقین رو برش تطبیق بدیم؟ این مشکل داره. درست شد؟ خود مرحوم میرزا میفرمایند که از نظر ما حالا در همین جا ایشون اختیار می‌فرمایند، حالا دلیل باید بیارن دیگه در جای خودش، چون این گیر وجود داره، گیر اساسی هم هست، گیر به اصطلاح مشکل راحتی نیست، چون مشکل راحت معنا نداره، یعنی مشکل که بود یعنی راحت نیست. در اینجا مرحوم میرزا اختیاری که دارن می‌فرمایند از نظر ما لما عرفته من ان المراد من الیقین هو مطلق الاحراز بل مطلق ما یوجب التنجیز والمعذوریه سواء کان الموجب لذلك هو العلم الوجدانی او الاماره او الاصل لاشتراک الجمیع فی انها توجب الاحراز. این ادعا رو عنایت فرماید، یعنی ایشون میفرمایند همه اینها چه یقین وجدانی چه یقین تعبدی چه معدای از چه معدای اماره توجب الاحراز و تقتضی التنجیز سواء کان الموجب لذلک العلم هو العلم الوجدانی او الاماره او الاصل لاشتراک الجمیع فی انها توجب الاحراز و تقتضی التنجیز والمعذوریه. خب این که تنجیز، مراد ایشون از تنجیز چیه؟ تنجیز واقع، این رو میخواد تصویر بکنن، این اشکالی است در جای خودش. ایشون این گیر و گورتون در مطلب بوده، میفرمایند ما قائل هستیم به عدم جریان استصحاب در مجرای اصول، اما نه از این گیر، چون ما گیری در این که مجرای از جای یقین بشینه نداریم، بلکه مشکل ما چیه؟ این است که مجرای از و تعبد اصلی باقی هست تا زمانی که علم به مزیل بیاد، از اون جهت گیر داریم، نه از این جهت که حالا این جهت خودش گیر اصلیه. البته تا ببینیم تا فردا انشاءالله.